بسم الله الرحمن الرحیم. گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سلسله کرسی‌های ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ذیل دومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری با مشارکت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی و با همکاری معاونت پژوهش وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشست علمی مبانی قرآنی علوم انسانی انشاءالله برگزار میشه تو این جلسه. خب در این جلسه در خدمت اساتید بزرگوار و فرزانگان دانشمند حضرت حجت الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور خواهیم بود با عنوان نقش تفسیر تنزیلی در علوم انسانی تجویزی. حضرت استاد حجت الاسلام المسلمین سعید داودی با عنوان نقش مبانی حقوق در قانون‌گذاری و در آخر هم حقیر با عنوان نقش تفسیر سیاسی در تولید علوم انسانی اسلامی چند دقیقه مزاحم خواهیم شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین
محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر عزیزان و اساتیدی که در جلسه حاضرند و همه کسانی که از طریق فضای مجازی صدای ما را دارند. به مناسبت هفته پژوهش جلسات متعددی در مراکز علمی برگزار میشه. یکی از نشست هایی که در گروه مطالعات قرآن پژوهی برای عزیزان تدارکیده شده متناسب با تمحضی که اساتید محترم پیرامون اون تحقیق می کنند هست. با توجه به این که حقیق در این گروه در بخش مطالعات قرآن پژوهی با گرایش فقه و حقوق مشغول تحقیق و تدوین آثاری هستیم، بنابراین موضوعی که برای این هفته و این جلسه انتخاب کردم نقش مبنای حقوق در قانون‌گذاری است. من یک دو تا مقدمه عرض بکنم و در این بحث بپردازم. فقط تقاضام این است که جناب آقای عابدی زمان رو به ما اعلام بکنن که هر وقت در حال اتمام هست ما مطلع باشیم که فرصت عزیزان رو نگیریم. یه رو بیست دقیقه بحث میشه. بله، از شبت که مقدمه اول این است که مباحث مربوط به حقوق و قواعد اون رو در دو سطح می شود مورد بررسی قرار داد. یک سطح درون حقوقی و یک سطح برون حقوقی. و مباحث برون حقوقی رو از دو لحاظ مورد توجه قرار می دن: توصیفی و هنجاری، که فلسفه او مشتمل بر هر دو حوزه است، یعنی هم توصیفی و هم هنجاری. در بحث فلسفه های مضاف به تناسب هر دانشی برای خودش یک فلسفه داره، حالا فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه فقه، فلسفه کلام. در فلسفه حقوق وقتی که به صورت مضاف دیده میشه به معنای تأمل بیرونی انتقادی است نسبت به مجموعه قواعد کلی و الزام‌آوری که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت برقرار می‌گردد، که اون سلسله قواعد کلی که هدفش ایجاد نظم یا استقرار عدالت و مانند این هست، اون نگاهی بیرونی و انتقادی که به این مجموعه خواهیم داشت رو بهش میگن فلسفه حقوق، که حوزه‌های وسیعی رو شامل میشه. مثلا در دانشنامه فلسفه حقوق که توسط 324 اندیشمند در این زمینه و سایر رشته‌های وابسته از حدود 40 کشور جهان منتشر شده. اونجا موضوعات فلسفه حقوق رو در 15 محور کلی و با حدود 450 زیربخش سامان داده. من از این عناوینش میگذرم برای اینکه به وقتمون اشتباهی برسیم. از مباحث مهم فلسفه حقوق بحث مبانی و منابع حقوق هست که حالا اونی که ما میخواییم بحث بکنیم بحث مبانی حقوق هست و نقشی که در قانونگذاری داره. پس بنابراین اصلا این مبانی حقوق به معنای یکی از سرفصل‌های بحث فلسفه حقوق، اونی که ما در اینجا در خدمت عزیزان هستیم برای ارائه این است که مبنای حقوق چه نقشی داره در قانونگذاری. بحث قانونگذاری و قواعد حقوقی اینها مباحث درون حقوقی است، اما بحث مبنای حقوق بیرون از قواعد و الزامات حقوقی دیده میشه که مبنای حقوق چه نقشی میتونه در قانونگذاری داشته باشه، چه ارتباطی با هم دیگه دارن. اگر کسی یک مبنا رو معتقد بود، آیا مبنای این شخص با مبنای دیگه‌ای که برای حقوق معتقد هست، آیا اینا متفاوت است در قانونگذاری، در جعل و وضع مقررات قانونی یا نه؟ خب پس فلسفه حقوق رو توضیح دادیم، بل عرض کردیم که مبانی حقوق از شاخه‌های فلسفه حقوق هست. نکته بعدی این است که خب مبنای حقوق یعنی چی؟ وقتی میگیم مبانی حقوق، مبانی حقوق به معنای منشأ اعتبار دهنده حقوق هست که در این حال سرچشمه الزام قوانین و قواعد حقوقی است. در واقع چرایی اطاعت از قوانین حقوقی و منشأ الزام او رو مبنای حقوق میگویند. به این معنا که شما اگر یک قانون حقوقی رو پذیرفتید، از یک قاعده حقوقی پیروی کردید، نه از قاعده و قانون دیگه، به این مبنا برمیگرده. بر اساس اون مبنا شما پذیرش یک سلسله قوانین رو لازم میشمارید. این میشه مبنای حقوقی، یعنی منشأ اعتبار دهنده حقوق. چرا شما این قواعد و مقررات پذیرفتید، قواعد دیگر نپذیرفتید؟ چرا این قواعد کلی رو در حقوق بهش اعتنا قائل شدید، اون قواعد کلی دیگر رو نپذیرفتید؟ این برمیگرده به مبنای حقوق. بنابراین بسیار امر ریشه‌ای است. یعنی گاهی ما یک سلسله مقررات رو میبینیم، گاهی اشکالی میکنیم، اعتراضی میکنیم. باید ببینیم که این مبنا، این قواعد حقوقی روی چه مبنای استوار است. اگر اشکالی داریم، باید به اون مبانی، مبنا اشکال بکنیم. یا ممکن است بگیم نه، بر اساس اون مبنا این قاعده درست نیست. یعنی ارتباط میان قواعد و مقررات حقوقی رو باید با مبنا برقرار کرد، به اینا رو پیوند زد. اگر پیوند زده نشود، ناقصه. خب نکته دیگه ای که باز در این به این مناسبت عرض بکنم این است که حالا میریم به شاخه بعدی. این که مبانی معروف در عرشبت که حقوق عرشبت که این سه مبناست، مکتب که تحت عنوان سه مکتب قرار میگیره، مکتب آرمانگرایی، مکتب واقع‌گرایی و مکتب اسلام. از سالهای دور، قرون مختلف، حکما و فلاسفه حقوق وقتی که میخواستن وارد بحث حقوق بشن، این مکاتب رو بنیانگذاری کردن. ممکن است خودشون حتی جعل قانون هم نکرده باشن، اینا فیلسوفان حقوق هن. یعنی همون مباحث حول الحقوق رو اینا بحث میکنن. فیلسوفان حقوقی هستن که میان بنیان میگذارن یک مبنای حقوقی رو، بر اساس اون قانون گذاران بیان قوانین رو جعل میکنن. ممکن خود اینا حتی جائل و واضح قوانین هم نباشن. لذا این بحث از اینجا کلیدی است که اینها شخصیت ها و فیلسوفانی هستند که در عرصه حقوق دارای مکتب هایی هستند و بر اساس اون مبانی برخوش رو تعریف کردن، اون مبانی رو عرضه میکنن به قانونگذاران و قانونگذاران بر اساس او قواعد و مقرراتی رو جعل میکنن. خب اولیش که عرض کردیم مکتب آرمانیه که بسیار از حکیمان از زمان ارسطو و افلاطون اینها معتقد، اینها پیرو مکتب آرمانگرایی هستن، معتقدن که مبنای اصلی حقوق عدالت. بدین معنا که قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند. میگن قواعدی که متکی بر عدالت نباشه فقط صورت قانون داره و بزنیم به دیوار. بنابراین اینا خودشون ممکنه قانونگذاری نکنن اما مبنا رو وضع کردن. میگن باید شما قواعدی رو که جعل میکنید برابر عدالت باشه و خروجیش باید عدالت باشه. اگر روی اون بستر عدالت قواعد شما شکل گرفته اعتبار داره وگرنه نداره. میگن اشربت که لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست در برابر اون مکتب بعدی که عرض میکنید. اون مکتب تحقیقی یا تاریخی یا واقعی گرایی اونا معتقدن نه، ناشی از اراده حکومته، باید ببین حکومت چه چیز اراده کرده، اون همون میشه مبنای حقوق. اینا میگن نه، اینها به خاطر اراده حکومت نیست بلکه به خاطر این هست که این اصول با عدالت موافقت داره. در واقع معتقدن ما یه سلسله قواعد والا و طبیعی داریم که اینا برتر از اراده حکومته، از اراده حکومت بالاتره و دولت ها موظفن که قواعد مطلوبی رو به دست بیارن که با اون قواعد والا و طبیعی هماهنگ باشه که همون عدالت باشه. خب از شبت که از این مبناگاهی تعبیرم میشه به حقوق فطری، حقوق طبیعی. این جمله شای متحریز من برای توضیح این رو بخونم، به نظرم برای شنوندگان عزیزم جالب باشه. ایشون میفرماید که هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و یک سند طبیعی است. مثال میزنه، مثلا میگه که فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن رو دارست اما بچه گوسفند چنین حقی رو نداره. چرا؟ برای اینکه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست اما در گوسفند نیست. دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده. همچنین است حق فکر کردن، حق رأی دادن، حق اراده آزاد داشتن. خب ایشون میگه که این مثال خیلی روشنیه، میگه بر فرزند انسان میتونه مطالبه بکنه که به من مدرسه بدید، به من آموزش بدید، برای اینکه استعداد رو داره، اما فرزند گوسفند چنین تقاضایی نمی‌تونه بشه. در واقع این حق طبیعی از استعداد طبیعی نشأت میگیره که تعبیر میشه به اون حقوق فطری یا حقوق طبیعی که بر مبنای طبیعت و بر اساس فطرت استواره. حق فکر کردن همینطور، حق رأی دادن همینطور، حق اراده آزاد داشتن همینطوره. و بعد ایشون مثال های میزنه که من از این بحث میگذرم، اگر خواستن میتونن عزیزان در از شبت که آثار شیخ مطهری اینو ببینن. خب این مبنا یه وقتایی بود ریشه مذهبی هم داشته و بعداً از شبت که ریشه های مذهبیش هم از دست داده، الانم بیشتر حقوقدانان فرانسه حقوق طبیعی یا فطری رو تنها به عنوان یک اصل الهام بخش و راه نما پذیرفتن. در حقوق فرانسه این مبنا بسیار معتبر. خب تعبیر دیگه این که از این مکتب دارن میگن مکتب خردگرایی. از شبت که از این بگذاریم فقط یک نکته عرض بکنم، این است که اگر مقصود از حقوق فطری، حالا بخوایم یه نقدی بکنم، اینه این باشه ریشه همه احکام تشریعی در نهاد فطرت خلقت انسان به صورته، چون بعضی مسلمانان به این معتقدند وجود داره. بله این یک واقعیت اجتناب ناپذیر. مرحوم علامه طباطبایی تلاش میکنه، ایشون میگه که احکام تشریعی رو اگر ما به درستی تحلیل بکنیم برمیگرده به احکام فطری، یعنی اینا رو به اونا پیوند میدن. اینکه ما بگیم احکام حقوقی اسلام بر بستر فطرت و حق طبیعی استواره درسته، هماهنگی دستگاه تکوینی و تشریعی معید اینه، اما نکته اساسی اینه که ما تمام نیازمندی های قانونی رو نمیتونیم از طریق مراجعه به قوانین طبیعت به دست بیاریم. تموم شد؟ خب پس از این بگذاریم بوده تموم شده. این مهم این است که آیا ما میتونیم تمام قواعد طبیعی، تمام قواعد قانونی رو با مراجعه به طبیعت و فطرت به دست بیاریم؟ این بسیار کار دشواریه. یه سلسله کلیات رو میشه، اما تمام جزئیات رو بخواهیم بر اساس این به دست بیاریم، این نکته اساسی است که سبب میشود که نشود این رو به طور مطلق پذیرفت. یه مکتب دیگه واقع‌گرایی یا تحققیه، اینا میگن حقوق ناپایداره، ناشی از وضع حکومته. اصلا میگه مبنای حقوق قدرت حکومت یا وجدان عمومی است، نه عدالت. میگه عدالت چیه؟ باید ببینیم که دولت چه اراده کرده و همیشه همون محترم است. حالا اون دولت ممکن است به خاطر حفظ نظم چنین کاری کرده باشه یا اجرای به صورت عدالت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ممکنه حتی دولت مردان برای ایجاد نظم ظلم هم بکنه، میگه ایراد نداره. اینکه به عده ظلم هم بشه، نه، باید نظم ایجاد بشه. اما اگر بشه عدالت، بله. مهم اینه. یه بخش دیگه هم اینا میگه واقعیت های مادی و خارجی، اینا مهمه، نه اون آرمان های فلسفی. ما بکنه کار نداریم. اصلا اینا اراده مردم رو، ایجاد نظم رو، قدرت دولت رو، اینها اصلا عنوان منبع قانونگذاری معرفی کردن، که البته اشکالات اینم روشنه که حقیقی در اون کتاب فلسفه حقوق آوردم، در یه مقاله مستقلی هم که نوشتیم نقد مکتب تحقق گرایی، از شبت که در اونجا هم آوردیم که اینکه اراده مردم چی باشه، خب این ممکن است که مردم به سمت سویی برون که به مصلحتشون نیست، یا اینکه قدرت حاکم، قدرت حاکم قرآن نقد میکنه قدرت حاکم رو، معاویه ببخشید فرعون میگه من چون الیس لی ملک مصر، ملک مصر مال منه، بس برامواری من فعال لمایشا هستم، نه، این از دیدگاه قرآن پذیرفته نیست. یا اراده مردم رو خداوند نقد میکنه، اونجایی که داستان قوم لوط رو میگه که و ما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، چون یک فساد دامنگیری شده بود اراده مردم و یک عده قلیلی باقی موندن، گفتن شما از مملکت ما خارج بشید، از شاید که نمیتونید تحمل بکنید از اینجا برید بیرون. خب برسیم به این نقطه. اما در مکتب اسلام مبنای حقوق اراده شارع است، اما عدلیه، اون چی که عدلیه معتقدن میگن اراده حکیمانه شارع، که یه تفاوتی داره با سخن اشاعره، چون اونها به هر حال جبری مسلک هستند و به حسن قبحی جلوتر از جعل احکام معتقد نیستن، میگن هر چی که خداوند وضع کرده اصلا همون خودش حسن است، الحسن ما حسن هشاره، تفاوتی با عدلیه داره، میگن نه، اصلا یک حسن قبحی جلوتر وجود دارد، خداوند بر اساس او این احکام رو جعل میکنه. تفاوتش هم در جاهای حساس آشکار میشه که حالا من باز فرصت نیست که وارد اون بحث بشن. قرآن کریم که حالا ما از دیگه قرآن بخواییم ببینیم، قرآن هم حقوق رو یا به عبارتی اصلا احکام رو و از قوانین رو مستند به اراده الهی قرار داده. اگر در پی قاعده این یه قاعده خاص اراده الهی نباشه، اصلا الزامی صورت نمیگیره. به تعبیری زمانی میتواند یک قاعده حقوقی قابلیت اجرا یا الزام به اجرا داشته باشد که از مقام مولویت برخیزه. مقام مولویت ویژه پروردگار، و لذا قرآن میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. حتی به پیامبر میفرماید فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، اینکه اینا چی میخوان، نه، شما باید ببینید که خداوند چه فرموده. لا تتبع اهواءهم، ملاک این نیست که دیگران چه چیزی را از شما مطالبه میکنن. بنابراین از نظر ما اصل و ریشه همه حقوق به خدا برمیگرده و اعتبار همه اون ناشی از جعل وضع اراده تشریع پروردگار. دلیلش هم روشن است که مهمترین دلیلش حق مالکیت و ربوبیته، یعنی پیوند ربوبیت تکوینی و تشریعی این رو اقتضا داره. خب من باز برای سرعت در کار از این میگذرم، از این بحث میگذرم، میرسم بنابراین نتیجه این مبنا چی میشه؟ یعنی اگه ما مبنا رو اراده حکیمانه شاری پذیرفتیم، این است که اراده مردم در عرض اراده خدا قرار نداره. پس بنابراین نقشی که داره اینه، یکی از نقشاش اینه، در طول اون قرار داره. لذا در مقام جعل نظر عموم مردم دیده نمیشه، یعنی جعل قوانین. هر حکم و قانونی اگر حکم خدا نباشه اصلا جاهلیته. تعبیری داره امام صادق، خیلی تعبیر جالبی، فرمود الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، از این دو حالت خارج نیست. فمن اخذ حکم الله حکم به حکم الجاهلیه. بنابر این مبنا حتی رسول خدا نمیتونه از پیش خودش جعل قانون بکنه، تغییر ایجاد بکنه. فراوان در قرآن هست، می اومدن تقاضا میکردن چیزی رو تغییر بده، کاری انجام بده، خود پیامبر میفرمود که من تابع وحیم، این اتبع الا ما یوحى الی، یا میفرمود که ما یکون لی ان ابدل و مثل قای نفسی. یعنی پیامبرم برابر این مبنا حق جعل نداره. جعل به دست پروردگاره، اون مقداری که به او اذن داده به اذن تشریع پروردگار خب میتونه. لذا میبینید تشریعات پروردگار اصل است و اون چی که از توسط پیامبر انجام میشه تفصیل و تبیینه، و اگر موارد جزئی در روایت نقل شده اونم به اذن الله است. بنابراین اون چی که هست این است که انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. باز ملاک نظر پروردگاره، ولا تکن للخائنین خصیما. یه وقت این خود شأن نزول داره این آیه که بسیار جالبه، ولا تکن للخائنین خصیما. اون چه که اینجا ملاک هست اراده پروردگاره. نکته دومی که نقش حاکمان اسلامی چیه؟ اجرایی کردن و تطبیق کلیات در مصادیقه. حاکمان کاری که میتونن انجام بدن این است که بیان اینا تطبیق بکنن. البته در این مسیر میتونن از مردم هم نظرخواهی کنن. دیشب به مناسبتی داشتم بحثی رو نگاه میکردم، جالب بود، روایت متعدد دلیه روایتی که از اصحاب پیامبر فرمود که پیامبر اکثر و مشاورتن لناس بود، از همه خیلی با مردم مشورت میکرده. یعنی در مقام تطبیق و اجرایی کردن پیامبر فراوان، پیامبر جعل قانون نمی کرده، یعنی به معنای این که وضع و تشریعی بکنه، اون به دست پروردگاره، اما برای اجرایی کرده. من مثال سادهی بخوام بزنم برای اینکه عزیزان توجه بفرمایند، مثلا جهاد حکم الهیه، خداوند وضع کرده کتب علیکم الفطر، این حکم پروردگاره. اما چگونه باید ما این اجرا بکنیم؟ حاکم اسلامی حتی شخص پیامبر به عنوان حاکم از مردم مشورت میگیره، آیا ما در مدینه بمانیم یا بیرون از مدینه بریم؟ در برابر لشکر احزاب چیکار باید بکنیم؟ خب مشورت میگیره، پیشنهادی را که جناب سلمان داد مورد توجه قرار گرفت که بله ما در کشور خودمون، در مملکت خودمون اگه لشکر دشمن فراوان بوده توانایی نداشتیم دور شهر رو خندق میکنیم که جلو اونا رو بگیریم. برای اجرایی کردن و تطبیق اون احکام و قوانین و قواعد حقوقی یا الهی برای حاکم اسلامی از مردم مشورت بگیره، و الا اینکه حالا الان رأی بگیره که جهاد باشه یا نباشه، نماز باشه یا نباشه، نه، اینا به دست پروردگاره. اما چگونه ما نماز جمعه رو انجام بدیم، در چه محیطی انجام بدیم، به چه شیوه تبلیغ بکنیم و به چه شیوه اجرایی انجام بدیم، اینا چیزایی است که حاکم اسلامی میاد از مردم مشورت میگیره، مثل جهاد. نکته سوم اینو عرض بکنم تمام بشه اینه که برابر این مبنا نظام حقوقی که بر اساس آن شکل میگیره، حالا ما از قدیم همین اون که مربوط به مکتب اسلام است، اون نظام چیزی جدای از اسلام نمیشه. به عبارت حقوق و مذاهب با یکدیگه ارتباط پیدا میکنن. نمیشه کسی متدین به اسلام نباشه با این حال مقررات حقوقی اسلام رو از روی میل و رغبت، نه اکراه و اجبار، بپذیره. تنیده شدن حقوق اسلامی با سایر ابعاد زندگی یک مسلمان سبب ارتباط این دو میشه. یعنی وقتی که شما مکتب اسلام رو و اراده حکیمانه شایر کسی که پذیرفته در اسلام، اینجوری نیست که حالا من قواعد رو انجام میدم ولی اعتقادی به این ندارم. این خیلی نکته مهمی است. یعنی اصلا سراسر آیات قرآن به دستور پیامبر این است که و ما کان لمؤمنه ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا یکون لهم الخيره من انفسهم خيره را من انفسهم این خيره را من امر امشاد باشه من این انفسهم بل ظاهرا من امرهم باشه. خب عرض شد که اینها بله من امرهم بله و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا یکون لهم الخيره من امرهم. اینو حتی هر اون تعبیر دیگه‌ای که داریم اینه که در درون خودشان نسبت به احکام شما اون چه که شما جعل و وضع می‌کنی اینها نمیتونن یک حالت واکنش منفی داشته باشن و یسلم و تسلیم. این ویژگی بسیار مهم است، یعنی در برابر سایر مکاتبی که حالا شما الان ما چنین چیزی رو گفتیم فقط میخوایم اجرا بکنیم دیگه، شما چه متدین به این حق حقوق باشی یا نباشی از اجرا کردنه. اما در اسلام با این چی که دیده شده این رو اتفاقا بعضی از اندیشمندان هم این توجه داشته. این جمله آخره بخونم تمام. یکی از اساتید و فلاسف حقوق فرانسه رنه داوید هست که متوفای 1990 کتابی هم داره نظام های بزرگ حقوق معاصر، در باره حقوق اسلامی نمیگه، میگه حقوق اسلامی حتی در جزئیات بخشی جدا نشدنی از دین اسلام است که همان جنبه الهی و آسمانی آن را داراست و در نتیجه هیچ نیرویی در جهان وجود ندارد که صلاحیت تغییر آن را داشته باشد. برای یک مسلمان زندگی اجتماعیش جز قواعد مذهبش که حقوق اسلامی جز لایان فکر و لای تجزای ما تشکیل میدهد، جز قواعد مذهبش قواعد دیگری در بر نمیگیرد. به واسطه همین خصوصیات است که حقوق اسلامی در برابر حقوق کلیسایی در جوامع مسیحی قرار میگیره. میگه اصلا اینجوری است در اسلام حقوق با تدین به او و با تعهد به اونچه که درش میگذره با همدیگه تنیده شده. حقوق اسلامی جزئی از دین اسلام تشکیل میده، دینی که ناشی از وحی است و لذا تقید به اصول اسلامی هر حقوقی را که کاملا منطبق با قواعد شریعت نباشد رو مردود میدانه و برابر همین هست که ما متقیدیم در حقوق اسلامی اون چه که دیده شده اینه که سعادت دنیا آخرت من دیگه پیبند میخوره. یعنی این نتیجه بعدیش میشه، نتیجه بعدیش این میشه که در وضع قوانین فقط اون چه که در دنیا میگذره پیشرفت امور دنیا نیست، به سعادت اخروی هم توجه میشه. اگر قرآن میخواد بگه مال یتیم رو نخورید، بگه مال یتیم آتشه، یعنی به سعادت اخروی شما هم ارتباط پیدا میکنه که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. خب اشبت که نتیجه آن که در جنبندی در یک دقیقه بخوام عرض بکنم این است که مبانی حقوق تأثیر داره. اون اعتقادی که کسی که در مبنای حقوق معتقد هست، مبانی حقوق چه تأثیری میتونه داشته باشه در وضع و جعل قوانین، روشن هست که هر مبنایی که در حقوق متخذ اتخاذ شده اون مبنا اگر فطری و حقوق فطری و حقوق طبیعی باشه باید قوانینی که وضع میشه مطابقت با اون داشته باشه که همون تعبیر میشه میگن که باید عادلانه باشه. اگه مبنای حقوق رو ما تحققی یا تاریخی یا اون چه که واقع گرایی پذیرفتیم که اراده حاکم یا نظم باشه، هر چی را که وضع میکنن باید مطابق با نظم باشه و اراده حاکم باشه یا خواست مردم باشه. اگر ما مبنای حقوق رو اراده حکیمانه شارع گرفتیم، طبیعی است که اون چه که ما موظفیم اینی که منابع کشفی داشته باشیم برای استخراج اون مبنا، که حالا ما برابر مکتب از شیعه معتقدیم که از شبت که منابع کشف او هم این چهار چیز است دیگه، قرآن است، سنت است، اجماع و عقل. یعنی اون چه که ما موظفیم این است که ببینیم شارع چه اراده ای را کرده، از ما چه خواسته و راه کشف او رو به دست بیاریم و در برابر او تعبد تسلیم داشته باشیم. نتیجهش این می شود که انسانی که معتقد به اراده حکیمانه اشاره باشه و او را که خالق و رب است و خالق هست و پروردگار این جهان میدونه در امور تکوین و تشریع و اینا رو به هم دیگه پیوند که بده، کاری که او میتونه انجام بده این است که متعبد در برابر او باشه و بره سراغ قوانین رو که این قوانین از سوی پروردگار برای سعادت دنیا و عقبای او جعل و بحث شده. خیلی ممنونیم، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان.
خب خیلی متشکر از حضرت استاد داودی. حدود 30 دقیقه در خدمتشون بودیم، از 8:17 تا 8:45 استفاده کردیم. خب حالا در محصل اساتید و بزرگان هستیم، اگر نکته‌ای در ذیل فرمایشاتشون دارن، در نقدشون، در توضیحشون تکمیلی لازم میدونن، حضرات اساتید انشاءالله استفاده بکنیم. جناب استاد بحشتپور افتخار بکنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه از فرمایشات برادر بزرگوارمون صدیق ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین داودی استفاده کردیم. من به نظرم رسید این بیانات حضرت ایشون دو سه تا مطلب رو پیشنهاد بدم اگر صلاح دیدن تأملی در بارش میشه. یه تفسیری از فطرت میشد به این معنا که فطرت منبع به اصطلاح تولید احکام هست در همه چیز، منبع تولید دانشه و احکام مرتبط با دانش. و وقتی میگن اسلام بین فطریه، یعنی وقتی شما خوب تطبیق بکنید مسئله به مسئلهش با هم توافق دارن. رضاستش کاری که ایشون ظاهرن در خطب مبارکشون بود بر اساس این تلقی از فطرته. این که مثلا آقایون میفهمین احکام تشریع ارتباط دارد با احکام طبیعی، یعنی وضعیت طبیعی یا طبیعیات، از این منشأ مثلا اشراب میشه. یه تفسیر دیگه ای هم از فطرت شده اگر حضرت ایشون عنایتی بفرمایند ببینند، شاید این درست باشد، که در فرمایشات های جوادی آمولی و دیگرانی آمده که نسبت بین فطرت و دین، نسبت میان یک دانه گیاه و گیاه هست و امکاناتی که در بیرون غذاها، مواد لازم مثلا فرض کنید نور آفتاب، مثل آب، مثل مواد کانی، سرما، گرما، اینا، اکسیژن. در واقع وقتی میگن فطریه یعنی در بیرون به نیازهای ذاتی این شی توجه شده. وقتی میگن دین فطریه یعنی نیازهای ذاتی این به اصطلاح پدیده رو تأمین کرده. وقتی به اصطلاح انسان خودش رو در معرض دین قرار میدهد، دین مثل اون موادی میشود که به خوبی این فطریات رو شکوفا میکند، در صراط مستقیم قرار میدهد و انسان رو با کمال رساندنش در آستانه سعادت و رستگاری قرار میدهد. و این تلقی از فطرت به هر حال میتواند یه مفهوم دیگه ای رو به ذهن ما اشراب بکند که شاید لازمش این باشد که فطریات هم در داخل اراده شارع که گزینه نهایی جناب عالی بود به نحوی گنجنده بشن. آفرین. بله، تأمین کننده. بله، اونی که الان مطرحه در تفسیری که از فطریات شده این. بله. بله. تأمین کنندش هست عزیز. اگر این رو پذیرفتیم وقت به اصطلاح در بحث فطری یا مثلا یکی از اموری که فطرت ما و حالا عقل عملی هم مطرح می کنن مثلا حسن عدله و خب ظلمه، وقتی میان اینها میگن که عدالت به اصطلاح محوره یاد به تعبیر خود قرآن که دقیق‌تر از لیفوم الناس و بالقسط، یعنی مردم عدالت خواهی کنن، یعنی دین آمده است تا عدالت خواهی رو در مردم زنده کنه و نظام حقوقی نظامی است که بشر به رفتارها و رویه‌های قانونی خودش میدهد برای اینکه عدالت خواهی رو محقق بکنه. اگه این اتفاق بیفتد ظاهرا نباید خیلی مشکلی وجود داشته باشد که بگیم اراده شارع بر این بود که بشر به گونه ای تربیت بشه که ظرفیت های خودش رو در راستای تحقق عدالت قرار بده. بر این اساس نگاه واقع گرا هم میتوند اضافه بشه، یعنی یک بال دیگر این مبنای حضرت عالی به نظرم میتوند قرار بگیره، به این معنا که حاکم، چون همیشه حاکم طاغوت نیست، کما اینکه حکم مردم همیشه جاهلیت نیست، ولی یه وقت حکم جاهلیه، یه وقت حکم طاغوته، یه وقت یک مصلح اجتماعی یا رهبری که میخواد مسائل اجتماعیش رو تامین بکنه. الان بسیاری از احکام به وسیله پیغمبر تشریع شدن، اینکه مثلا روشن هست، مثلا اینکه ما آتاکم الرسول فخذوه یا اطیع الرسول، که این همه در عرض اطاعت خدا آمدد که صرفا به خاطر این نیست که ایشون سخنگو هست، بلکه به خاطر این هست که ایشون مطابق مساله دسته ای از مسائل بهشون واگذار شده است. یعنی ما وقتی میگیم اراده شارع، یک نگاه اشعری یا سلفی و امثال هم نداریم که مثلا دستگاه عقلانی بشر رو تعطیل بکنن، دستگاه مشورتی و مصلحت سنجی رو که الان در نظامات اجتماعی داره اتفاق میفتد رو نادیده بگیره. جامعیت دستگاه دین اینه که میاد میگه فطرت بشر باید عدالت خواه بشه و درکی رو که او از به اصطلاح کل ما حکم به شر در برابر به اصطلاح الحسن و محسن و شار و امثال هم، درکی رو که از این داره به اضافه یه مصلحتی رو که یه رهبر اجتماعی دارد انجام میده، یه رهبر دینی و میشیند باید احکام فراوان حکومتی دارد، ثانوی دارد، گاهی در تزاحم ها میاد و به اصطلاح تقدم و تأخر میندازن. اینا دیگه مسائلی است که در هنگام اجرا، تعبیر خوبی باز هست های جوادی داشتن در ولایت فقیه که میفهمیدن ایشون مثل اون پلیس رفع تزاحم ها باید بکنه، حداقلش دیگه. من میخواستم اینو عرض کنم، شاید اگر اون نگاه حضرت عالی که نگاه درستی هم هست به این معنا بشد که ما یک چتری داریم، حکم الهیه، در چارچوب این احکام عقل فطری بشر، احکام حاکمان از جمله رسول خدا، از جمله اولوالامر، از جمله حاکمان معمولی، همه اینها در این چارچوب توصیف می شود. احکام اصلی رو، احکام مهم رو خدای متعال بیان می فرماید، اون مقداری که از توان بشر خارجه. اما یک سری مصالح پایین تر هست، یک مسائل اجتماعی هست، واقعیات اجتماعی هست که در این واقعیات اجتماعی حاکم باید تصمیم بگیرد و دستگاه حاکمه اگه صالح باشد. کما اینکه فطرت بشر اگر با این تفسیر بیاییم و یک وجه الجمعی بین این سه مکتب به عنوان مکتب اسلامی داشته باشیم، به نظر میرسد شاید خیلی نزدیکتر بشیم به مکاتبی که در علوم انسانی تقریبا جا افتاده هستن. ببخشید.
خب خیلی متشکر از حضرت استاد تشکر. حضرت عالی جناب علی جواهری، خیلی ممنون. خب من هم یه نکته حالا یادداشت کرده بودم قبل از فرمایشات حضرت استاد که بحث جایگاه عقل بشر رو یادداشت کرده بودم که جایگاه عقل بشر در این مبنایی که شما عنوان اراده اشاره در نظر میگیرید چی هست، که جناب استاد بشرپور اینا رو به صورت جامع‌تر فرمودن که به هر حال اینا باید در نظر گرفته بشه. و یک بحثی هم که من یادداشت کرده بودم بحث نسبت این مبنا هاست، بحث عدالت که یک گروه مطرح میکنن، بحث واقع گرایی گروه دوم مطرح میکنن، یک نسبت سنجی بین اراده اشاره با این عدالت صورت بگیره. یعنی اگر ما مبنامون اراده اشاره هست، نسبت اراده اشاره با اون عدالت، مبنای عدالت چیه؟ آیا بالکل اون رو رد میکنه یا احیانا برخی از قسمت‌های اون مبنای عدالت رو ما میپذیریم؟ نسبت مبنای عدالت با مبنای اراده اشاره چیه؟ و یا نسبت مبنای واقع‌گرایی با مبنای اراده اشاره چی هست؟ و اینکه آیا اساسا تو این مبنا دیگه اراده مردم بالکل نادیده گرفته میشه؟ اراده مردم هیچ جایگاهی نخواهد داشت، همون گونه که نسبت میدن به در واقع فلسفه سیاسی اسلامی که شما بعضیاتون هیچ جایگاهی برای اراده مردم در جل احکام اصلا در نظر نمیگیرید. و آیا اینکه این احکامی که حضرت عالی میفرمایید که در واقع مبنای جل این احکام بر اساس این مبنای حقوق اراده اشاره است، همه نوع احکام رو شامل میشه اینجا یا احکام متنوعن و بعضی از اونها مثلا، یا حالا نمیگیم تفویض، بعضی از اونها ابزارهای درک بشری مثل عقل یا حتی مصالح یا موارد دیگه اینا میتونن نقش داشته باشن در جعل حکم؟ آیا به صورت بسیط فقط اراده الهی اونجا حاکم هست در جعل نقش داره، یا انواع مختلفی از حکم داریم که میتونه اراده ها اراده الهی بعضی وقتا اونجاها جریان نداشته باشه یا به مردم سپرده بشه؟ این هم نکته بود که من خواستم خدمت شریف هست. جناب آقای جواری استفاده میکنه از مسئله تو بفهم.
بعد از این روشن نمیشه که آیا، چون به طور کلی این پذیرفتنیست که پذیرفته شده که در طول، یعنی جلیات هرچی که پیامبر وحث فرمود در طول احکامی است که خدا وحث فرموده، خدا جعل فرموده، یعنی مثلا خدا کلی مطرح کرده یا بخشیش رو به حسب نیاز جامعه، حالا حکومتی ثانوی یا چی، یا در رفع تضاهم هاست به او واگذار کرده به این معنی نکه. ولی خب برخی معتقدن که خود پیغمبرم به صلاح دید میتونه حکمی رو وضع بکنه. این دو چیزه. یه نکته هم که ذیل فرمایش ایشون سه مکتب رو ایشون مطرح کردن، به نظر میرسه که یا حالا سه تا یا دو تاش، مکتب واقع‌گرا، آرمانی و مکتب اسلام، اینا میتونه متحد بشه، توی مسیری میتونه متحد بشه. آره. حالا من جرئت نکردم سه تاشو بگم چون خوب فرصت نشد، نتونستم ایشون تبیین میکنم، ولی این نحوه آدم احساس میکنه قابل جمعه، یعنی میشه خوب. حالا اگر هم سلام دادن تذکری تو، یعنی تمایزاتش
خیلی متشکر. خب ظاهرا از شنوندگانمون هم اشکالی مطرح نکرد. 8:58 دقیقه است. ما برای این که به فرمایشات استاد بشرپور
بودم
جناب حضرت عالی، بله یه چند دقیقه بفرمایید پاسخی که لازم میدونید به اجمال اگر
شده که این توی مباحث اصولی مطرحه و در، یا به عبارتی در بحث‌های کلامی جلوتر از این مطرحه. ببینید این سخن خداوند که استثنا پذیر نیست، این الحکم الا لله، حکم و قانونگذاری ویژه پروردگاره، این آبی از تخصیصه، نمیتونیم ما تخصیص بزنیم که مگر فلان. بنابراین اون چه که در عتیقه وجود داره یا لتبین، در واقع اونا مبین هستن و فراوان در آیاتی داریم که مثلا پیغمبر میگه من کاری نیستم، من منتظر وحیم، وحی با دومن چی میگه. لذا این وحی گاهی اوقات میگه وحی طبیعی نیست، گاهی تنزیلیه دیگه، یا خودتون بهتر بلدید دیگه، که یه وقتی تنزیلی آیه میاد یه وقت طبیعی بهش میگه که اینا رو بیان کن برای اونها. بله، یعنی عرض میکنم همون اطاعت. آره ببینید، اون اطاعت این در مقام وقتی که پیامبر چیزی رو ابلاغ میکنه باید این اطاعت بکنن دیگه. لذا میدونید که شما توی بحثای عوامل ارشادی از مثالی که میزن همینه دیگه، میگن اطیع الله و اطیع رسول، میگن این امر ارشادیه یا مولویه. اگر ارشاد مولوی اگر باشه میگه آیا به خاطر اینکه عقیم الصلات رو شما انجام ندادید دو تا جریمه میشید، همچون عقیم الصلات انجام ندید همچون اطیع الله رو. تو بحث اصول گفته شده. بنابراین اون چیزی که پیامبر بود اطاعت کرد، اون چیزی که سر خدا آورده، اون چیزی که تبیین کرده. و همچنین شما حتی در مقام عرض کردم اجرا، پیامبر شما معتقد بود که نه مثلا به اعتقادش بود تو مدینه بود، مردم میگفتن بریم بیرون، تو مقام اجرا از اونها مشورت میگرفت و عملیاتی میکرده. اما اینکه بگی حالا ما نظر بگیم ببینیم جهاد باشه یا نه، نماز باشه یا نه، اینا اصلا به اراده مردم نبود که این الحکم الا لله. لذا در اون جایی که حالا اگه نیاز باشه یا اختیار عرض میکنم، میگن موارد خاصی را پیامبر مثلا در روایاتم داریم که اگه خواستید این بحث میتونیم ببینیم اطول مقاله هم مفصلی وقتی اینو بحث کرده. اما ببینید اونی که ما عرض کردیم اینه، بله من در کتاب خودم آوردم گفتم که قوانین الهی بر بستر فطرت و طبیعت نیازهای بشر شکل گرفته، لیستعدو و میثاق فطرته به ذکری و منسی نعمت از پیامبران، برای همین اومد برای اون بستر. یعنی ما حکمی رو نداریم خلاف فطرت و خلاف عقل قطعی باشه. لذا از همینجاست اون چرا که میان عدلیه و غیر عدلیه شکل میگیره همینه. مثالی که ما در اونجا زدیم اینه، مثلا فرض بکنیم در بعضی روایات داریم که ولد الزنا اگر هر کاری را بخواد انجام بده و سلمان دهرم باشه میره جهنم. این شما اگه به دست اشعری مسلک بدیم میگه بله، اگه ما روایت صحیح باشه ما میپذیریم. ما میگیم روایت هر چی هم صحیح باشه چون میرسه به تناقض قابل پذیرش نیست. چرا؟ شما از اون سم میگی شما مکلفه به فروع و اصول، میگی مکلف است یا نه؟ میگی بله مکلفه. بعد میگی در این حال که مکلفه هر کاری هم بکنه سلمان دهرم بشه میگه جهنم. میگه اون که تناقضه که. اونا میگه ما کاری نداریم، ما سر از تناقض هم در بیار کاری نداریم. بنابراین این خواهم این عرض بکنم که بنابراین در چنین مواردی وقتی ما میرسیم میگیم عدلیه معتقد است نه، باید برای حسن و قوه قطعی ما داریم، اما عقل قطعی عرض میکنم. لذا در اصل کل محکم و شرع یک طرفش مطلقه، یعنی چی؟ یعنی عقل هر چرا به طور قطعی یقین درک کرد کشف میکنیم که شارع برای حکم کرده، اما هر چی رو شارع حکم کرد چی؟ عقل میتونه درک بکنه. اما فراوان مواردی داریم که عقل میگه من عقلم قد نمیده. ما چون میگیم احکامی داریم عقل پذیر، ما از شبت که احکام عقل پذیر داریم، فراتر از عقل داریم، عقل ستیز داریم. اون چه که ما داریم اینه که احکام عقل پذیر ما داریم، بله، فراتر از عقل داریم، بله، اما عقل ستیز نداریم. بنابراین از این سم همیشه مشروطه، از اون سم بله مطلقه. در نتیجه اونایی که معتقدن که نظر حاکم یا رأی مردم، الان ما به حکومت اسلامی و غیر اسلامی کار نداریم، ما داشتیم در اصل مبنای حقوق میگفتیم، ادعای معتقدن که باید ما باید ببینیم مردم چه میخواهن، اگر اراده کردن همون رو همون تغییر پیدا میکنه، اصلا عوض میشه، تغییر پیدا میکنه رأی مردم، نظر مردم. ما معتقدیم نه، در چارچوب اجرایی کردن احکام شرعی باید نظر مردم رو گرفت، نه در اصل قانون. راجی فرمودی لذا میگه مجلس شورای
هزار آقای داوری حسن ختام یه سوال باشه و ببندیمش. من زیل فرمایش، نه نه من فقط میخوام طرح سوال بکنم و بگذاریم عبور کنیم زیل فرمایش آقای بهجت‌پور و فرمایش آقای داوودی که آیا واقعا همه احکام کامل منطبق بر فطرته یا نه بخشی از احکام مخالف، یعنی لزوما موافق فطرت نیست، احکام بازدارنده، احکام کیفری، اینا مطابق فطرت نیست. احکامی مطابق فطرت که اثباتیه، یعنی
نه اون احکام فطریه، اونا هم در
حالا این دیگه
اما طبیعینه فطری بودن اون ممکن از دست من برمی لذا در روایت بریم، حالا در همون کتاب آوردم. حالا امام فرمود گاه اوقات یه چیزی هست که ما باید توضیح بدیم، یعنی بدون توضیح امام ما اصلا نمیتونیم بفهمیم. وقتی امام توضیح میده میفهمیم برای که خیلی عقلانی
خیلی من نمیخواستم فقط میخواستم بدون که یه اشکالی
اصلا ما حدود کمتر از نیم ساعت وقت داریم. حضرت استاد بچت پورم بالاخره حقشو حفظ بشه. بله نه دیگه چون اینجا نوشته شده از تالی هم فهم. بله درسته، ولی به هر حال این یه فضایی هست که دیگران هم در جریان قرار بگیرن که چه بحثایی داره در پژوهشگاه صورت میگیره در حوزه علوم انسانی. لذا از مصدر از تالی استفاده کنیم. 5 دقیقه آخر اگر اون منم یه نکته
شما بفرمایید. حالا نشد ما یه وقتی دیگه جلسه میگیریم. بازیداتون برحال ساقی همیشون. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا هفته پژوهش رو به همه عزیزان پژوهشگری که خدمتشون مشرفم و پژوهشگران عزیزی که از فضای مجازی پس رو تعقیب میکنن و همه عزیزان پژوهشگرمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خدا انشاءالله ذهن همه ما رو برای درک حقیقت و تبیین حقیقت و حل مسائلی که جهان اسلام باش مواجه هست توفیق عنایت بفرماید، موفق بدارد و اینها رو جز بهترین عبادات ما محسوب بفرماید. از اینکه گروه به چنین موضوعاتی دامن میزند و سعی میکند که رسمت قرآن رو با مباحث علوم انسانی برقرار بکند باید تشکر کرد و امیدوارم انشاءالله این مباحثی که مطرح میشود هم ادامه پیدا بکند و هم در مجموعه نظام علمی کشور بنشیند و جای خودش رو باز کند. مطلب دیگه ای که من اینجا به عنوان باز تقریبا زمینه عرض می کنم این است که علوم انسانی و اسلامی خب یک سری مبانی دارد که از جمله مبانی اونها منابع هست. یعنی در بحث های مبانی یکی از بحث های مهم و جاندار مسئله منابعی است که برای یک دانش می تواند به کار گرفته بشد و حالا روش به کارگیری اون منبع هم از موضوعات ارزشمندی است که به اصطلاح در این رشته از دانش ها مورد توجه است. تفسیر تنزیلی در واقع از این منظر می تواند بحثی از مبانی داشته باشد، به این معنا که چگونه می توانیم از قرآن بهره بگیریم که حظمون از آموزه های قرآن در شکل دهی و در حل مسائل علوم انسانی و ایجاد بنیان های قرآنی بالاتر بره. من برای اینکه بحثم رو به نتیجه برسانم با اجازتون ابتدا تعریفی از علوم انسانی بکنیم. ببینید مثلا وقتی میگیم علوم انسانی مرادمون از علوم انسانی چیست و بعد بر اساس این تعریف و انتظارات یا کارکردهای علوم انسانی رابطهش رو با تفسیر تنزیلی محضر عزیزان گزارشش رو عرض کنم. عرض کنم که معروف است که گروه علوم انسانی دانش‌های ناظر به حالات، شؤون و رفتارهای انسان هست. حالا رفتارهای فردی و اجتماعی. مجموعه دانش‌هایی که حالات انسان رو، شؤون انسان رو و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان رو مورد ارزیابی قرار می‌دهد، اصلاحشون می‌کند، حالا عرض می‌کنم، باهاشون نسبت برقرار می‌کند، علوم انسانی میگن. از اینجا یک بخش از دانش‌ها رو استثنا می‌کنن و اون علوم مربوط به حالات فیزیولوژیک و طبیعی انسان است. یعنی بحث تنفس انسان، بحث نمی‌دونن گوارش انسان، اینا مسائلی است که بحث‌های زیست بومی هست یا زیست شناسی هست که تعبیر دقیقش زیست شناسی هست که اینها ربطی به حوزه علوم انسانی ندارد. اما افعال و حالات منسوب به انسان و شؤون او که دارای چند ویژگی باشند، اینها در حوزه علوم انسانی بررسی میشن. یک، افعالی که اختیاریه، یعنی ما یک سری افعال داریم که به اراده خودمون میتوانیم انجام بدهیم یا ترک کنیم و انجامش میدهیم یا ترکش میکنیم. دوم، معنا داره، یعنی وقتی من این کار رو میکنم یک معنا و مفهوم داره و قابل تفسیره. با این رفتار، این رفتار اجتماعی، این رفتار فردی قابل به اصطلاح بررسی و تحلیله. سوم، غایتمنده، یعنی میگن هدف از این کار این بود، حالا یا توبیخ هست یا تنبیه هست یا تشویق هست یا طمع هست یا چه هست، در یکی از این چارچوب ها قابل توضیحه. یکی دیگه هم وقتی از این حالات و شؤون بحث می شود، از اعمال و افعالی صحبت می شود که قانونمنده، یعنی دیگه در چارچوبی قرار گرفته. نه حالا یک رفتاری که یک بار از کسی سر بزند و در چارچوب نباشد. اینا تقریبا ویژگی های افعالی است که در دانش ها، یعنی دیسپلین هایی که شکل می گیرند، مورد توجه هستند. پس افعال فیزیولوژیکی و طبیعی رو کنار میگذاریم، افعال و حالات انسان که غیر از اینها باشد و شؤون انسان چه در حوزه فرد چه در حوزه اجتماع، اینها رو مورد توجه قرار بدیم. این چند ویژگی رو هم براش گفتن که باز در خود افعال و حالات این به اصطلاح زمینه ها مورد توجه باشد. حالا علومی که تا الان تولید شده کارکردهاش چه بوده؟ کارکردهای علوم انسانی، یکیش این بوده که گاهی فهم و کشف معنای کنشهای انسانی در این صورت گرفته، یعنی علومی تولید شده، تدوین شده که سعی کرده کنشهای انسانی رو بشناسد، بفهمدش. این فهمی که بنا بودد اتفاق بیفتد، البته مراد صرفا کنش‌های بیرونی نیست، حتی شامل کنش‌های جوانحی و کنش‌های درونی هم می‌شود. حالا مثلا به یک حسادتی که در دل شکل می‌گیرد، به یک بغضی که هست، ترسی که هست، افسردگی که هست که در حوزه روان شناسی مثلا به این امور توجه می‌شود. پس مطلق کنش در اینجا منظور هست. ما یک سری دانش داریم که کنش‌های انسان رو چه در شکل فردی، چه در شکل اجتماعی، چه در شکل درونی و چه در شکل بیرونی، همه اینها رو در بر می‌گیرن. دانش‌هایی هست که این کارها رو می‌کنن. دانش‌هایی تولید شده که به این امور توجه می‌کنن. ضمناً کنش مراد صرفاً رفتار از یک طرف، یعنی رفتار فعال نیست. به انفعال هم توجه می‌کند، یعنی به واکنش‌ها. ما وقتی از کنش صحبت می‌کنیم، ملحق می‌کنیم به کنش‌ها، واکنش‌ها رو. خب یک سری علوم در حوزه علوم انسانی کارش این است که اینها رو بفهمد. اصلا انسان رو با این کنش‌ها و واکنش‌هاش و اینها بفهمد. گاهی هم به همین دلیل علوم انسانی رو میگن علوم تفهمی. اصلا علت این که گاهی میگن علوم تفهمی، یعنی علومی که سعی میکند بفهمد، به این دلیل. برخی از علوم انسانی اسمشون علوم هنجاری است که سعی میکند انسان رو داوری کند، یعنی بعد از فهم داوری کند، بگه مثلا این انسان افسرده است، این انسان پرخاشگره، این انسان مدیره، این انسان طغیانگره، یا این جامعه این ویژگی رو دارد، این جامعه بخیله، این جامعه کذاست، داوری می کند دربارشون. اینها سعادت خواهند دید، اینها پیشرفته هستند، اینها پسرفت کردند، اینها جامعه متحجرند و هاکذا. ما انواع داوری ها رو در حوزه علوم انسانی داریم که با توجه به واکنش های ارادی انسان ها چه در شکل فردی و اجتماعی، اینها شروع میکنند به اینکه این هنجارهاشون درسته غلطه و امثال هم. لذا این علوم انسانی رو هم برخی مستظر شدین، مثلا می فهمن علوم هنجاری، مثلا علوم هنجاری به همین دلیل بهش میگن، یعنی رفتارهای تثبیت شده رو و پذیرفته شده رو مورد داوری خودش قرار میده. خب حالا اگر ما یه کنشی رو بد دیدیم یا کنشی رو خوب دیدیم، برای اینکه این کنش بد یا این کنش خوب از مرحله تفهم گذشتیم، داوری کردیم، حالا در یک مرحله میخواییم راجع به یک کنشی عرضم به حضور شما تدبیر بکنیم. حالا گاهی تعبیر علوم تجویزی ازش میشود، یعنی میگیم مثلا این کنش، این هنجار بده، خب حالا که بده چطور اصلاحش کنیم، این ناهنجاری رو چطور تغییر بدیم، این هنجار رو چطور تقویت کنیم، این ارزش رو چطور در جامعه یا در دل فرد بنشانیم. این علوم تجویزی که گاهی به در حوزه علوم انسانی ازش تعبیر می شود، توجهش به این حوزه از مباحث مرتبط با علوم انسانی است. خب حالا قاعدتا من وقتی می خوام درباره یه چیزی داوری کنم یا نسبت به تغییرش، اصلاحش، تقویتش نظر بدم و برنامه ریزی کنم، باید عرضم به حضور شریفتون که این رو با اهداف و آرمانهای مطلوب انسان هم بسنجم. یعنی مثلا بگم این چون انسان رو به سعادتش نمیرساند، چون این جامعه رو دچار به اصطلاح انحطاط میکند، چون این جامعه، یعنی این چونی که پشت سر قصه خوابیده ناظر به هدف دیگه، یعنی ما داوری هامون، ما تصمیم هامون، یعنی تجویز هایی که داریم انجام میدیم، این داوری ها و این تجویز ها ناظر به اهداف و آرمان هایی است که برای انسان، برای جامعه، برای خود فرد اینها یا خانوادش مثلا در نظر گرفتیم. عرضم به حضور شریفتون که ما باید قاعدتا در همین راستا اگر فهمیدیم رابطه بین هنجار رو و هدف رو و آرمان رو، قاعدتا باید به فکر راه‌های اصلاح هم باشیم، راه‌های تغییر هم باشیم، راه‌های تقویت هم باشیم. کارکردهای علوم انسانی اینطوریه، از فهم شروع می شود به داوری، به عرضم به حضور شریفتون که تلاش برای اصلاح و تغییر و تقویت، و خود این اصلاح و تغییر و تقویت هم نیازمند به فهم رابطه افعال اختیاری انسان با اهداف انسان، با اهداف جامعه و آرمان هاست. و اگر این اتفاق بیفتد، یکی از بخش‌های دیگه ی علوم انسانی بحث راه‌های تغییر، راه‌های تحول، راه‌های تربیت، که این علوم تربیتی که در حوزه علوم انسانی هست قاعدتاً تلاشش بر این است که این اقدام رو انجام بده. خب عرضم به حضور شریفتون که در حوزه داوری گاهی ما انتقاد میکنیم، یعنی میگیم این رفتار درستی نیست، گاهی میگیم این منش مناسبی نیست یا مناسب هست. به همین دلیل گاهی علوم انسانی رو علوم انتقادی هم گفتن، یعنی اگر گاهی در حوزه علوم انسانی هست علوم انتقادی یاد شده است، به دلیل این مسئله است. اگر این عرائض به اصطلاح مورد عنایت باشد و درست بنده تلقی کرده باشم، علوم انسانی دانشه یا علوم بله دانش های توصیف، تبیین یا تعلیل، بیان علت، تفسیر و بعد پیش بینی، تقویت، اصلاح یا تغییر کنش های انسانی است. علوم انسانی رو ما باید اینطوری تعریف کنیم، تعریف به کارکرد ها، من از منظر کارکرد دارم عرض میکنم. ولی اون تعریف که علومی که در حوزه انسان و در رابطه با کنش های انسانی است، اون تعریف اول بود. اما بر اساس این سیر، یعنی نگاه عمل کردی، میتونیم بگیم علوم انسانی، چون من به این کار دارم عرض میکنم، علوم انسانی دانش های مرتبط با توصیف، تبیین، تفسیر، پیشبینی، تقویت، اصلاح یا تغییر کنش‌های انسانی است. وقتی میگیم توصیف یعنی گزارش و خبر از واقعیت، علوم توصیفی هستند. وقتی میگیم تبیین یعنی بیان علت و وقوع یک پدیده، چرا این پدیده در جامعه الان هست؟ شاید به لسان ما طلبه ها یا لسان دوستان قرآنی این رو تبدیل به واژه تعلیل هم میشه کرد، بیان علت. تفسیر هست، یعنی من میام و معنای نهفته در کنش انسانی رو عرضم به حضور شریفتون که کشف میکنم چه چیزی پشت این رفتار خوابیده است، به چه دلیلی دارن این کار رو به اصطلاح انجام میدن. نه به معنای دیدن هدف چون در تحلیل بود، بلکه به معنای زمینه‌های فرهنگی، زمینه‌های اجتماعی، حالات روحی کنشگران. من باید یک تفسیری بکنم از به اصطلاح معنای نهفته ای که در این کنش هست. چرا اینقدر تنده؟ این تندی، بله بله پس بله بله، که این تفسیر رو من شامل تعویل هم میدونم، یعنی به اصطلاح اون پس زمینه هایی که حقیقتی که اینها از اون به اصطلاح یاد میکنن، یکی هم پیشبینیه دیگه. من الان باید بتوانم اگر علوم انسانی مناسبی باشد و این مراحل رو بگذارند، من پیشبینی بکنم، یعنی توصیف بکنم وضعیت مشاهده نشده ی آینده رو. پیشبینی اینه دیگه، من چیزی رو که در آینده نیست الان میتونم توصیفش بکنم، بگم این جامعه اگه این باشد، این فرد اگر این باشد، این خواهد شد. خب اینم قاعدتا زایده همون تبیینی است که من از رفتارها کردم، چون تبیین یعنی علت، علت یا عم و یا خصص، توسعه و اینها در تبیین هایی است که انجام میشن. خب با این نگاه تفسیر تنزیلی بناست چه کار بکنن؟ تفسیر تنزیلی یک دستگاه روشگانی است برای پیگیری منظم و مرتب از مراحل فعل انسانی. ما به اصطلاح چه فعل فردی، چه فعل خانوادگی، چه فعل اجتماعی رو در یک دستگاه روشگانی که سیر نزول دارد به ما میدهد داریم به اصطلاح بررسی میکنیم. خب ما توصیف، تبیین، تفسیر، پیشبینی، تقویت، اصلاح کنش‌ها و تبدیلش به هنجار یا کنار زدن ناهنجاری‌ها، اینا دائم در قرآن اتفاق افتاده. آن چیزی که ما رو به سمت قرآن می‌کشاند، صرف نظر از سبک تنزیلی یا غیر تنزیلی، این است که کاملا میبینیم بین اهداف علوم انسانی و کارکردهای، یا تعبیر دقیق‌ترش کارکردهای علوم انسانی و کارکردهای قرآن توافق هست. یعنی قرآن هدن لناسی، متنی است برای انسان که برای اینکه انسان رو خوب هدایت بکند، راهبری بکند، راه‌های رسیدن به هدف رو بهش نشون بدهد، توصیف میکند، تعیین میکند، تفسیر میکند، عرضم به شما برای اصلاح اقدام کرده، برای تغییر اقدام کرده، برای تقویت اقدام کرده. همه این کارها در حوزه علوم انسانی در حوزه قرآن انجام شده، اهداف رو نشونمون داده، سعادت رو تعریف کرده. ببینید دقیقا در قرآن همین اتفاق افتاده، به دلیل توافق بین کارکردهای قرآن و کارکردهای علوم انسانی است که ما از علوم انسانی قرآن بنیان سخن میگیم. حالا ما وقتی داریم از علوم انسانی قرآن بنیان سخن بگیم، صحبت این است که از بین سطح‌های فهم قرآن و مطالعات در اون قرآنی کدام یک میتواند دانش افزوده ای در اختیار ما بگذارد، در حل مسائل، نه فقط در فهم مسئله، در تفسیر مسئله، در تبیین مسئله و همینطور مراحلی که عرض شد. به نظر می رسد که چون ما در نزول تدریجی قرآن این فرایندها رو می بینیم، یعنی اولویت ها اونجا هست، تقدیم و تقدم ها، تأخر ها، همباشی مفاهیم و عناصر به اصطلاح هنجارساز یا ناهنجار شکن، تسهیم و تقسیمی که بین به اصطلاح راه ها و به اصطلاح روش ها در رسیدن به اهداف دارد صورت می گیرد، شناختی که از کنش ها هست، مقابلهی که بین کنش ها در شرایط تغییر و در شرایط تحول اتفاق افتادند، زمینه ها و فرایند هایی که می تواند به خوبی به ما کمک کند که با چه زمینه ای وارد چه عنصری از عناصر انسانی، هنجاری از هنجارها بشید و اون رو اصلاح بکنید، اینها رو چون در فعل حکیمانه الهی به ما منتقل می کند، به نظر می رسد که سبک تفسیر تنزیلی قابلیت این رو دارد که دانشمندان علوم انسانی اسلامی رو در این مسیر به خوبی راهبری کند. بنابراین ما اگر مهارت علمی لازم داریم، اگر مهارت تربیت رو لازم داریم، اگر مهارت تحول و عرضم به حضور شما که تحول آفرینی و ایجاد تغییر رو دنبالش هستیم، به نظر می رسد یکی از بهترین سبک ها برای این که حظ ما را از قرآن در این امور بالا ببرد سبک تفسیر تنزیلی است. خیلی ممنون و سپاسگزارم از محبت دوستان و اجتماع عزیزم. سلام
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب قرار بود که 5 دقیقه برای من وقت بمونه، 4 دقیقه مونده. خیلی ممنون، خیلی عالی و جامع بود. حالا اگر اجازه بدید دیگه نقدی که ندارید یا نه
عرض بکنم یه نکته کوتاه. آره من تشکر می کنم از آقای بله از آقای بهجت‌پور، استاد بهجت‌پور نکته های بسیار جالبی فرمودن، ولی اون نتیجه گیری من میخوام عرض کنم اینه که اگر بنا هست کسی این تحولات رو ایجاد بکنه، حالا در امور تربیتی یا در سایر امور انسانی، آیا حتما با تفسیر تنزیلی طی بکنه یا نه تفسیر موضوعیه؟ یعنی ممکنه الان ما در اقتصاد فرض بفهمیم کسی وقتی تو بحث اقتصاد و علوم انسان در اقتصاد برابر اون تعریفی که خودشون دارن، یعنی تحقیق بگه دارم میگن آقا تولید توضیح مصرف، ما میخوام این را از قرآن استخراج بکنیم، یا در امور تربیتی در حقوق و مانند این که میخوام بنام برای شما در حقوق فرض ما شروع کنه، از مبانی حقوق شروع میکنه تا برسه به قواعدش، اینها رو به قرآن عرضه میکنه و پاسخ میگیره. اونی که شما در تفسیر تنزیلی دارید اینه که اون زمان در اصل جاهلیت برای این تحولات خداوند این مهندسی رو انجام داده، اما امروز نیاز جامعه ما نیاز به شکل دیگه ای هست، اصلا یه تعریف دیگه ای شده، مثل اینکه در تفسیر موضوعی مربوط به عقاید دیگه میبینید آقایون میان بر اساس اون چه که در کلام چیره شده اومدن تفسیر موضوعی رو ترتیب دادن، در اقتصاد هم همینه، در حقوق هم همینه. وقت تفسیر تنزیلی چه جایگاهی داره؟ بیشتر تفسیر موضوعی است، حالا موضوعی تفسیر بیان یا به زمان یا التزام تفسیر استنتاقی.
من با عزتون
یه جمله اگه جزو تقریر کنم فرماشیشون رو بعد آره تقریر کنم.
2 دقیقه وقت داریم، حالا میخواد
یعنی میخواد شما اگه اشتباه نکنم نکرده باشم اینطور بفهمید که بالاخره تدریجی بودن نزول حکیمانه است، اما ترتیب نزول که مبتنی بر ترتیب حوادث حکیمانه بودنش باید اسمان بشه.
من به نظرم میرسد که در توضیح فرمایش سروران عزیزم باید اینو عرض کنم که ما اگر بنا داریم حتی از یک روش خارج بشیم، مثلا در همین تفسیر موضوعی که اشاره فرمودید اتفاقا افتاده، دقیقا اشتباه از جایی شروع میشد که ما سعی میکنیم یک دانش رو در قرآن بحث کنیم. من اون تربیت توحیدی دارم مینویسم، مثلا میگم در دانش کلام از به وجود خدا، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، اینها مطرح شدن، بعد میام این رو در قرآن جستجو میکنم، در حالی که رسالت قرآن با محوریت توحید تربیت موحده، موحدی که در همه عرصه های زندگیش از بینشش، یعنی حتی ذهنش الهی فکر بکنه، تا گرایشهاش، تا رفتارهاش، رفتار فردیش، خانوادگیش، اجتماعیش، همه اینها بر پایه اون اندیشه توحیدی شکل بگیرد و اتفاق بیفتد. دانش ها تا وقتی که به اصطلاح نیان سراغ قرآن و خود قرآن رو نکاوند، دانش های مثلا علوم انسانی، دقیقا نمی فهمند که چرا باید، چه تفاوتی هستن بین مثلا قرآن و دانش هست و اصلا خودش رو دانش تعریف کردن. اما تربیت توحیدی چیزی غیر از دانش توحید. لذا مثلا کار حضرت آیت الله مکارم صرفا یه بحث دانش کلامه، یه دانش کلام است که با تکیه بر قرآن دارد مباحث کلامی رو حل میکند، یا منشور جاوید، و این تربیت توحیدی نیست. یعنی اون تربیت موحدی که قرآن دارد انجام میدهد و از یک نظم خاص و یک مسیر خاص دارد، اون یه چیز دیگه است. میخوام از اونجا به این مطلب انتقال بدم که ما وقتی حوزه علوم انسانی رو مطرح میکنیم، ممکن است برای 10 مسئله علوم انسانی بتوانیم و همین نحوی که شما فرمودید بیایم بگیم آقا من از این گزاره قرآن عدالت محوری رو میفهمم، بس، من از این گزاره قرآن مثلا کرامت انسان رو میفهمم، کافیه، من از این گزاره قرآن مثلا احکام انشائی رو میفهمم، همین مقدار برای من در برابر مبانی که اینها ساختن کافیه، مثلا در برابر مسائلی که اینها ساختن کافیه. یعنی من ناظر به اونها یه برنامه داوری رو شکل میدم، یه بحثه. یه بحث این است که میخوام بنیان کنم قرآن، علوم انسانی رو بر اساس قرآن. وقتی من میخوام بنیان علوم انسانی رو بر اساس قرآن طراحی بکنم، یه اتفاق دیگه ای میفته، من اصلا ممکنه از روی چرد دانش رو اصلاح بکنم، روش های دانش رو اصلاح بکنم، مسائل دانش رو پیشرفت بدم، و این تغییر هنگامی است که من مستقیم سراغ خود قرآن میرم، سوال رو و دانش رو، حساسیت نظری رو از دانش های علوم انسانی میگیرم، اما میخوام بنیانی رو بنا کنم بر علوم انسانی. در این مرحله با ذهن حساس میرم سراغ قرآن، با اون ذهنیت حساس شروع میکنم به بهره گیری و چیزهایی رو اضافه میکنم که اونها توجهی هم ممکنه بهش نداشته باشن. تو این فضا عرض من این است، نگاه به سیر نزول چه فایده ای دارد؟ نگاه به سیر نزول نشان میدهد وقتی من در یک جامعه واقع خارجی وارد میشوم، از کجا باید شروع کنم؟ مثلا آیا از کودکان باید شروع کنم؟ از نوجوانان شروع کنم؟ چیزی که در تربیت مشهور شده، فردی باید عمل بکنم یا اجتماعی؟ مثلا از اول باید با گفتمان رایج در جامعه برخورد کنم. هر رسولی میاد یا قوم صداش، یا فرد مثلا یا ای داوودی یا ای جواهری یا بهجت، اون نیست، یا قوم، و یه رفتار دیگه دارد اصلا. یعنی مدلی رو طراحی کرده اسلام، مدلی رو طراحی کرده قرآن، که اون مدل خودش باید شناخته بشه برای حرکت دادن جامعه به سمت به اصطلاح سعادتش، به سمت کمالش. این حرکت در سیر نزول نشان داده شده. این مفهومش این نیست که به اصطلاح تابع النعل به نعل، من مثلا باید منتظر باشم ببینم چه چالشی در اون جامعه بودن، حتما اینجا هم باید تکرار بشن. نه، این دارد به من میگه مثل یک کیس دیگه، به تعبیر علامه طباطبایی جامعه معاصر نزول مثل بودم، مثل بودم. من از این مثل راه ها رو دارم میفهمم، انتظار مفاهیم عام دارم میکنم دیگه. آفرین، اون مهمه که مثلا بله و تحلیلش کنیم. اصلا در علم منطق برسیم. آفرین. چطور به فطریات توجه می شود، چطور به ویژگی های قوم توجه می شود؟ بله، هیچ کدام به این نحو منظم چیزمان شده حکیمانه نمیتونن. نه اینکه من مثلا بگم چون عرب ها از پشت خانه هاشون وارد میشدن پس اینجا هم باید باشن و اگه نبود من شکست میخورم. نه، میگه اونجا کی با چه باورهایی داره برخورد میشود و چگونه، منم باید یاد بگیرم. اصلا عرض کردم حتما در ما پس این همه دانش برای چی تولید شده. روش تفسیر تنزیلی میاد یک به اصطلاح مهندسی حکیمانه رو در یک جامعه برای من چیز بکنه. لذاست من در همین کتاب تفسیر تنزیلی موضوعی عرض کردم اگر مراحل تفسیر مثلا بشه به سه تا تقلیلش داد، انتخاب عنوان و گردآوری آیات و تفسیر آیات، ما در تفسیر تنزیلی مرحله چهارم داریم به نام جری و تطبیق. جری و تطبیق میاد به من میگه حالا این مهندسی که در اونجا شد در جامعه ایرانی چطوری باید اتفاق بیفته. نه دیگه، عرض کردم اونجا هم تولید دادم، این از جنس تطبیق دیگه و فرا تفسیره. او نمیتواند در بحث فرایند و روش، او میتواند در افراد انجامش بده جری و تطبیق رو، اما در فرایند و روش، چون فرایند و روش فقط تو این سیر خوابیده، من باید بفهمم چگونه. مثلا الان میخوایم یه جامعه مثلا حقوقی برپا کنیم، یه جامعه سیاسی، یعنی موحدین سیاس که المؤمن و کیس مثلا بصیر فلان، چطوری باید این اتفاق بیفته؟ قرآن یه روشی داشتن، یک سری مفاهیم رو آورده، بر اساس اون مفاهیم یک سری مفاهیم رو به اصطلاح تسهیم کرده، اینها رو همباش کرده، انباش کرده، بعد ارزن به حضورشون مدارج داده. مثلا ایمان مدرج داره، ایمان به مثلا آیات یه مرحله است، ایمانی که وقتی توسعه پیدا می کند خودم و رحمتا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون، همون مؤمن رو داره توضیح میده. اما این مال دوره مثلا فرض کنید بعد از دادن یک سری مفاهیم در مثلا 3-4 سال اوله، سوره نمل 48 که توش ایمان رو اینطور تعریف کرده، اما اول که میگه به اصطلاح بحث آیات است و یکی عنید یکی مؤمن میشه، صرفا آیات اونجا مطلق نشان است. میاد تو سوره مثلا فرض فرمایید که مؤمنون 11 ویژگی میشن، قد افلح المؤمنون الذین ایناست دیگه. یعنی اون مهندسی رو که حالا مثلا ما در هر زمینه منتظر چه نوع چالش هایی، نه شخص چالش، به تعبیری داریم در بحث تحریف که میگن بر قوم بنی اسرائیل هر چه گذشته در مسلمانان تابع نعل به نعل میاد. حضرت آتالله نظمای خویی، حضرت آی معرفت میفهمن این مفهومش این نیست که شخص اینها، نوع اینها پیش میاد. یعنی اگر اونا مواجه با پدیده‌ای به نام تحریف هستن، در ما هم ممکن است این پدیده بیاد. حالا نوعش بود پدیده تحریف لفظی، شما پدیده تحریف معنوی است. یعنی این مدل هست، ما اگر مدل ها رو بتونیم در بیاریم و بین فطریات جامعه پردازی ها، حالا مگر نه در دانش‌های مختلف دارن علوم اجتماعی، مثلا میگن آدم مدیریت، ببینیم مثلا سوزوکی چه کرد، اون رو تحلیل میکنن، میگن روش مثلا مدیریت یک کارخانه بین المللی این گونه باید باشه، اون رو در میارن دیگه. حالا امروز مدیر سرفه کرد، فرداش مریض شد، امروز با فلانی دعوا شد، اینا رو که دیگه وارد نمیکنن، مفهوم عام میگیرن از این. هنر یک مفسر باید این باشد بتواند مفاهیم عام رو از این سیر انتظار بکند، اونها رو سامان بدن و بگن مدل تحول یا معادل مهندسی جامعه این گونه میتوند باشه.
خیلی شکر سامنه، این نقش ما در حال بود،
این نقش رو در دو گستره درون علمی و برون علمی میتونیم بررسی بکنیم. در حوزه درون علمی فقط من فهرستا رو عرض میکنم دیگه، برای اینکه در حوزه درون علمی در موضوع علم انسانی سیاست میتونه مؤثر باشه، مثالاشو زدم. در حوزه مسائل علم سیاست میتونه در واقع تفسیر سیاسی اثرگذار باشه، حالا با توجه به نوع نگاه به خدا و هستی و جهان انسان، تولید بنیانها و ارزشهای خاص، در واقع مسائل ویژه‌ای در سیاست قرآنی پیش میاد که در انواع دیگه اون نبوده، نظام مسائل رو دگرگون میکنه. همینجور در حوزه منابع و روش علم هم تفسیر سیاسی میتونه نوآوری هایی داشته باشه، روش های فراتجربی، فراعقلی، منابع وحیانی، منابع غیر تجربی که بشر داره میتونه در خدمت قرار بده و هدف و غایات علم و کارکرد علم سیاست رو هم نوشتم اینجا، مواردی آوردیم که میتونه در واقع تغییر بده. نهایتا کارآمدی هست که تفسیر سیاسی وقتی وارد میشه به جهات مختلف از جمله هماهنگی جهان تشریع با تکوین و علم و صوفی الهی به مناسبات، کارآمدی سیاست قرآنی نسبت به رقبای خودش بیشتر خواهد شد. در گستره برون علمی هم ما در واقع تأثیرات تفسیر سیاسی رو میتونیم در دانش‌های مرتبط یا دانش‌هایی که حوزه مشترک دارن مثل حقوق توضیح بدیم که این دانش تفسیر سیاسی میتونه در حوزه حقوق هم حتی دانش حقوق اسلامی هم تأثیراتی رو داشته باشه. خب اینا رو که ما نمیتونستیم وارد بشیم، من به عنوان مورد به مورد 10-12 مورد رو وارد شدم و توضیح دادم. یکی این که پاسخ میده تفسیر سیاسی به مسئله ادای تکلیف و احقاق حقوق در حیات سیاسی که به هر حال از مسائل مهم علم سیاست. دوم، تأمین نیاز مسلمانان به تولید دانش سیاسی بر محوریت قرآنه. مسلمانان نیاز دارن دانش سیاسی داشته باشن که بر محور قرآن شکل بگیره، تفسیر سیاسی این رو هم پوشش میده. و سومین نکته اینه که مهندسی مدیریت حیات سیاسی از طریق دسترسی به تشریعات و آموزه‌های سیاسی امکان پذیره که تفسیر سیاسی این وظیفه هم در واقع به عهده میگیره. نکته چهارم این هست که نظام حکومتی جمهوری اسلامی در واقع باید مبتنی بشه بر دانشی که حاصل از آموزه‌ها و تشریعات سیاسی قرآنه. این رو هم ما گفتیم که تفسیر سیاسی این ابتناع نظام رو هم میتونه در واقع به این تشریعات سیاسی قرآن تصریح بکنه و اینها رو معتبر بکنه که به صورت معتبر به اینها نزدیک بشه. و مورد بعد، جلوگیری از سلطه علوم انسانی وارداتی هست بر مدیریت حیات سیاسی ما که تفسیر سیاسی این کارکرد هم داره، این کارکرد رو هم داره که در این حوزه هم میتونه مؤثر بشه. و میتونه تفسیر سیاسی الگوها و بنیانهای قرآنی تولید بکنه برای تشکیل دولت، نقشه راه حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب برای حکومت اسلامی. و عرض بکنم که این تفسیری هم که ما عرض کردیم، تفسیر سیاسی، همون یکی از شعبه‌هاش هم تفسیر در واقع تنزیلی سیاسی، یعنی این حوزه ها هم ما میتونیم پوشش بدیم و در واقع اون بخش هایی که از لحاظ کارکردی روش های تفسیری دیگه حالا اونجا در واقع دچار مشکل هستن، از طریق تفسیر تنزیلی حتی میشه با مهندسی حیات سیاسی هم برای دانش سیاست دسترسی پیدا کرد که شاید روش های دیگه نتونن پاسخگو باشن. حالا مورد 7-8، ارائه الگوی قرآنی از زیرساخت های توانمند برای بناهای سیاسی، این هم از کارکردهای تفسیر سیاسی هست. و ارائه معیارهای قرآنی نقد و ارزش‌گذاری وضعیت سیاسی موجود حکومت ها. الان ما در حکومت اسلامی هستیم، وضعیت ما الان اسلامی هست یا نه؟ اگر بخوایم اینو درست واقعا بهش پاسخ بگیم، نیازمند یک تفسیر سیاسی معتبر هستیم که بتونه معیارهای در اختیار ما قرار بده، بگیم این حکومت اسلامی هست یا نه، اگر اسلامی هست کدوم قسمت ها مثلا نیاز به تقویت داره یا کدوم قسمت ها مورد نقد قرار میگیره. تو این حوزه هم میتونه کمک بکنه. مورد دهم، ابتنای اهداف دانش سیاست اسلامی بر آموزه های قرآنی هست که در تفسیر سیاسی اینها تبیین میشه. خب این هم مورد ده. یازده، امکان برون رفت فلسفه سیاست اسلامی از تجویزات فلسفه های سیاسی معارضه. ما فلسفه های سیاسی معارضی داره. من و شما در بحث فلسفه حقوق دو مورد اشاره کردید، بحث عدالت و بحث چیز به قول معروف بله. حالا ما در مورد فلسفه سیاسی هم همین مشکلات رو داریم. اگر بخوایم واقعا به نوع موثری ما به اینها پاسخ بدیم، نیازمند یک تفسیر سیاسی معتبر هستیم. حالا به نظر من ما نیازمند تفسیر حقوقی معتبرم هستیم که بتونیم به این مسائل در حوزه حقوق جواب بدیم. یعنی بدون این تفسیرها عملا امکان پاسخگویی معتبر شاید وجود نداشته باشه. اینها خلاصه‌ای از مطالبی بود که بنده نوشته بودم خدمتتون عرض کردم. 9:45 دقیقه فکر کنم همون دیگه. دستتون درد نکنه. خب خیلی تشکر میکنم و از افرادی هم که بزرگوارانی که جلسه ما رو در واقع گوش کردن، عرض کردیم که نشست علمی مبانی قرآنی علوم انسانی در این جلسه با حضور اساتید محترم حضرت استاد بهجت‌پور داوودی، از استاد داوودی و اساتید دیگه برگزار شد که نظرات رو اعلام کردیم. خیلی تشکر میکنم. خب من که خودم و حقیرم یه دو سه نکته در این فرض کردم. از همه اساتید محترم تشکر میکنم و همه رو به خدا میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.